بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. درخصوص إنك دلالت صيغه امر بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت و مقتضی مقدمات حکمت باشد بحث میکردیم و گفتیم که محقق عراقی دو تقریر و تقریب راجع به این منشأ و مبنا ارائه کرده که طرح کردیم و ارزیابی و نقد شد. تقریب سومی رو مرحوم آیت‌الله بروجردی برای این مسلک اطلاق و مقدمات حکمت بیان فرموده بودند که اجمالش عبارت از این بود که مدلول امر چه ماده یا چه هیئتون و حتی در مقام استعمال انشائی است نه اخباری. دوم که انشاء متعلق به عالم اعتبار است. سوم که عالم اعتبار بسیط قبول تشکیک نمی کنه ذاتن، برای اینکه تشکیک مال اون اموری است که اونها شدت و ضعف معنی داشته باشه. شدت و ضعف هم زمانی معنی دار میشه که حرکت در اون اتفاق میفته، در امر اعتباری حرکت نیست. و مقدمه دیگری که اما طلب انشائی تشکیک بالعرض میپذیره، یعنی از خارج ذاتش میتونه چیزهای دخیل باشه که بر اساس اونها و به مناسبت اون عناصر و ملابسات خارجیه طلب رو طبقه بندی کنی به شدید و ضعیف. ذاتن شدید و ضعیف نداره، اما بلعرز و به مدد عوامل و عناصر خارجی مرتبط با آن چرا میشه اون رو به شدید و ضعیف طبقه بندی کرد. مثلا وقتی چیزی یا طلبی مقارن با مقترن به مقارنات شدید است، مثل این که طالب از مطلوبش مشی رو طلب میکنه با لفظ با دستم هولش میده، این مقارن میشه با این یک عنصر به اصطلاح مشدد. یا یه وقت هم هست که با مقارن مقترن به مقارن ضعیف هست، مثل که همون مشی رو طلب میکنه با لفظ میگه امشه و هم، ولی به دست اشاره میکنه، به دست هولش نمیده، به دستش منظم اشاره میکنه. اینم یه مقارن ضعیفه که از بیرون لفظ طلب، لفظ داله بر طلب آمده به مدد او. سوم وضعیت این است که طلب به لفظ انجام بشه فقط بدون مقارنی، چه مقارن شدید چه مقارن ضعیف. بعد می‌فرمان که از طلب غیر از طلب شد مقارن مقترن به مقارن شدید خب میشه وجوب فهمید، علاوه بر لفظ داره هولم میده. از طلب مقترن به مقارن ضعیف نمیشه فهمید، اما از طلبی که فقط به لفظ ادا شده هیچ مقارنی نداره باید وجوب فهمید. این هم متکی به سیره عقلایی است، برای اینکه عقلا آنگاه که مولا به لفظ طلبی رو انجام میدهد، چیزی را طلب می کند و عبد تخطی میکنه و تخلف میکنه او رو مستحق عقاب میدانند. پس بنابراین طلب لفظی بلا مقارن این دال بر وجوب است. اینجوریشون تقریر فرمودن و مقدمات حکمت رو اینجوری تبیین کردن. ما گفتیم در فرمایشون مجالاتی برای تأمل و خدشه وجود داره. اول اینکه ایشون پنج مقدمه رو، البته ما اینجور عرض کردیم، طبقه بندی کردیم مقدمات رو به این ترتیب منسجم و منظم در نهایت الاصول طرح نشدیم. اون دو سه چهار مقدمه اول، بلکه حتی مقدمه چهارم هم میتوانست نیاد وقتی ما مدعا رو بیان میکنیم. از همون جایی که طلب انشائی با اقتران به مقارنات طبقه بندی شود میتونه شروع نظریه و بلافاصله بگیم که اگر مقترن به مقارنی نبود، خود به خود به اقتضای سیری اقلایه داله بر وجوب است. بله، تنها خاصیت اون مقدمات، مخصوصا سه مقدمه اول، اینه که جواب مسالک دیگری رو که متکی عمدتاً به تشکیک در طلب و طلب رو مشکک میدانه خوب مفیده، ولی در اصل نظریه دخیل نیست. اشکال دومی که کردیم این بود که طلب لفظی بدون اقتران به مقارن شدید می‌فرمید داله بر وجوب است. پس اقترانش به مقارن شدید چه خاصیتی داره؟ لغوه. چون شما گفتید مقترن به مقارن شدید باشه داله بر وجوب، مقترن به مقارن شدید نباشه هم بر اساس مقدمات داله بر وجوب است. پس این اقتران به مقارن شدید چه خاصیتی داره؟ چرا پس مقارن به مقترن به مقارن شدید میشه؟ خب گفت اذهب امشه واجب بود دیگه، چون قولش داد، یه قول دادن دیگه، ولی چیه؟ شما گفتید مقترن به مقارن شدید داله بر وجوبه، در این حال خود لفظم داله بر وجوبه، از چه داری دیگه دوباره این اقتران به مقارن شدید خاصیتی نداره؟ هر دو که داله بر وجوب شدن، آیا این قرینه هیچ اثر و ثمری نداره؟ و اگر خود لفظ اقتضای وجود داره، دیگه چرا این قرینه رو زعیمش میکنیم؟ چرا این مقارن را زعیمش میکنیم؟ قرینه هم مقارن است دیگه. و آیا چیزی فراتر از وجوب و اشد از وجوب هم داریم که میخواییم با این اقتران به این مقارن و قرینه شدیده او رو برسونیم؟ از بالاتر از وجوب دیگه چیزی نداریم که. نکته سومی که عرض کردیم این بود که اگر طلب لفظی در طلب انشائی بدون اقتران به مقارن داله بر وجوبه، چون که می‌فرمایید شما دلالتش در حالی که مقترن به زائدی است، حالا زائد شدید روشن، حتی زائد خفیف هم، این به نظر میاد که کمک میکنه دلالت او بر وجود تشدید شه. وقتی میگه امشه یعنی واجب است بری، بعد میگه امشه و سرش هم تکون میده، به چشمش هم اشاره میکنه، این که باید تشدید کنی این دلالت بر وجود رو، نه تخفیف بده. مثالی که ایشون زده عرض میکنیم ها، شما که میفرمید که اگر گفت امشه هیچی نگفت، چیزی مقارنش نبود، دلالت بر وجوب دارد، بعد اومد به اضافه اینکه گفت امشه به چشمم یه اشاره کرد یا دستشم تکون داد به سمت مسیر، اون موقع دلالت بر نهد بشه؟ دلالت بر نهد باشه اینکه باید تشدید چه که دلالتش بر وجوب. و مگر نه این است که در کلام هرچه بی احرزاییم در معنا افزوده ایم، نه بر از معنا کاسته ایم. این هم نکته سوم. نکته چهارم، استادم آقای وحید اشکالات چندگانه ای رو بر فرموش آقای بورجردی طرح کرده که ما جز یکیش رو نپسندیدیم. اون چه رو پسندیدیم این یه مورده. ایشون فرمودن که ما میگیم یک طلب لفظ، طلب انشایی که به لفظ ادا میشه، یه بار مقترن به مقارن شدیده، یه بار مقترن به مقارن ضعیفه، و یه وضعیت دیگری هم هست. سوال اون وضعیت دیگر که در واقع وضعیت متوسطه، بین شدید و ضعیفه، اون چیه؟ بین شدید و ضعیف دیگه چیزی داریم؟ مگه داریم یه چیزی که نه شدید باشه نه ضعیف؟ اگر کسی مثلا بگه که فرض بگوید که وقتی لفظ با مقترن به مقارن شدیده، خب این میشه حالت شدید، مقترن به مقارن ضعیف میشه ضعیف، غیر مقترن باشد بینابینه، باز یه چیزیه. اما خود اون مقارنها رو به شدید و ضعیف ما وقتی داریم طبقه بندی میکنیم، بین شدید و ضعیف حالت میانه مگه وجود داره؟ اصلا میشه حالت میانه ای رو تصور کرد که مثلا بگیم مقترن به مقارن شدیده کاشف از اراده شدید است، مقترن به مقارن ضعیف کاشف از اراده خفیفه، بعد این وسط یه سه بینابینی وجود داره؟ میشه؟ اصولا تصور برزخ بین اراده شدید و اراده ضعیفه و مقارن به شدید و مقارن به ضعیف میسر نیست. وانگهی ما اضافه میکنیم راجع به اراده، اراده یا هست یا نیست، اراده یا هست یا نیست، دیگه اراده ضعیف و شدید نداریم که. اگر اراده هست، هست، نیست، نیست. به تعبیر دیگه اگر مبادی اراده تحقق یافته و شوق به وجود آمده، اراده میاد، اراده آمده است. اگر بی حد نرسته نیامده، دیگه حد وسطی ما نداریم که. و اجمالا این هم اشکال قابل طرح زیل فرموشه برحمت الله بروجه رضوان و تعالی علیه. نکته پنجمی که باز میشه مطرح کرد این است که ایشون فرمودن که این طلب انشائی امر اعتباریه و عالم اعتبار قبول تشکیک نمی کند، چون بسیطه، عالم اعتبار حرکت نمی پذیره، اشتداد درش نیست، تا اینکه بگیم ضعف و شدت معنی داره. عالم اعتبار یا عالم ثابتیست، عالم بسیطیست، اینجور فرمودن. خب اگر اینجوره، پس بنابراین طلب انشائی فی حد ذاته شدت و ضعف نمیپذیره. این هم سریعنشون فرمودن قبول، این هم سلام نام. خب اگر اینجور باشه، پس بنابراین چنون که خودشون هم باز فرمودند، این شدت و ضعف از بیرون ذات طلب میاد، نه از درون ذاتش، از بیرون میاد. بهشون فرمودند بستگی به این مقارنها داره که مقارن شدید باشه، مقارن ضعیف باشه. مقارن شدید حاکی از اراده شدید است، مقارن ضعیف حاکی از اراده ضعیف است، اینجور فرمودند. پس اگر اینجور باشه باید بگیم که آنگاه که، اینو خیلی دقت بفرمید، آنگاه که طلب دلالت کنه بر وجوب، داره دلالت میکنه به یه معنایی که در ذاتش نیست، خارج از ذاتش، به مدد یه مقارن بیرونی این معنا تولید شده، این جهت حاصل شده وجوب. اگر بگیم دلالت بر نقد دارد، بازم میگیم در ذاتش، در ذات طلب نقد نخوابیده، بلکه این مقتضای اقتران به مقارن ضعیف است، پس از قبل اون اراده ضعیفه این آمده است، در ذات طلب نیست. پس بنابراین در واقع باید گفت که آقا وجوب و ندب یه چیز آرزی هست که کمک میخوان، باید از بیرون چیزی بیاد و به کمک اونها این یا اون یا آن بشود، پس میشه معنای ثانوی، پس میشه معنای مجازی و عرضی. معنای اصلی درش وجوب و ندب نخوابیده است. خب میخوایم بگیم که در این صورت، چون ما میخوایم بگیم دلالت بر وجوب داره نه مجازن، اما اگر اینه که به اقتران با مقارن بیرونی و به مسابه معدای اون عنصر بیرونی وجوب میخوایم درست کنیم، پس طلب وجوبی نیست، پس امدار بر وجوب نیست. بله ما قبول داریم ایشون هم همینجوری هم نمیگن دلالت لفظی دارد، میگویند که از بیرون میاد، زمینی که ایشون جایی اشعار میکنن که لفظ داله، میگن شما اگر بدون این دو مقارن بیارید، فقط با لفظ طلب رو ادا کرده باشید، سیره عقلایی میگه که این وجوب است. ما عرض میکنیم که شما که میفرمایید وجوب از قبل اون مقارن شدید میاد و ندب از قبل اون مقارن ضعیف میاد، پس بنابراین باید بگید که نه وجوب و ندب ذاتی طلب نیست و به نتیجه باید بگید آقا حقیقتاً داله بر وجوب و ندب ندارد، مجازن و بالعرض داله بر وجوب یا ندب دارد. اینجور باید بفرمید. چطور شما میخواد بگید که نخیر امر داله بر طلب وجوبیه؟ این با این تغییر و تبیین شما نمیسازد. در واقع میشود گفت که غیر مقترن، در واقع غیر مقترن یا غیر مقترن به مقارن نباید به هیچ یک از این دو حیث دلالت داشته باشه. این مقتضای مقدماتی است که شما فرمودید. لذا محل تأمل که شما ادعا می‌فرمایید که این به اصطلاح امر داله بر وجوب است، ولو اینکه بفرمایید که به مقدمات حکمت به تقریری که فرمودید در نتیجه امر داله بر وجوب نیست، و اما میتواند بر وجوب دلالت کند به شرطی، و اون که مقارن باشد با مقارنات مقترن باشد به مقارنات شدیده. خیلی خوب، این که بحثی نیست. حالا میتونه به طرز دیگه یه ادعا مطرح شه، میتواند دلالت بر ند کند در صورت که مقترن باشد به مقارنات ضعیفه. پس بنابراین در ذات طلب و ذات امر چون چیزی نخوابیده است. از صورت که بعد از این پنج اشکال یا نکته‌ای رو که زیل فرمایششون عرض کردیم، که البته ما همیشه تکرار و تأکید میکنیم که اینا حرفای طلبیگی است، ما میزنیم تنها به قاضی میریم راضی هم بر میگردیم، ولی اگر مرموم طلاب بروجردی اگه در قید حیات ظاهری هم بودن و شما رو میگرفتن و میفهمدن کجا حرفشو نفهمیدیم، ولی مطالب بزرگان به این سادگی قابل نقد و رد نیست که ما ظاهرا نقد و رد میکنیم. در ذیل فرمایششون باز گفته شده، استاد ما آقای وحید فرموده که بعث ایشون مطلبی دارن مرحوم آقای بورجردی میفرمان که بس بدون وجوب اصلا تحقق پیدا نمیکنه. اگه وجوب نباشه بس یعنی چی؟ و وقتی مولا میگه سله، شارع میگه سله، در واقع این لفظ سله قائم مقام تحریک خارجی تکوینیه. گرچه لفظه، گرچه اعتبار است، گرچه مجهوله، به جعل سله شده، یعنی این کار انجام بده و برمی انگیزه، میخواد برانگیزه مخاطب رو، اما این انگار جانشین تحریک خارجی است. انگار که شما وقتی میگی سله، یه وقت میگی سله، یه بار هم محکم قوی هم هستی خول میدی طرفو، یه وقت میگی برو به لفظ، یه وقت هم بیان که چیزی گفته باشید، فرض کنیم سرازیری هم وایستده، شما همجوری بی صدا قولش بدین، بنده خدا بی اختیار بدو بدو بیره پایین. این سله در واقع جانشین یه تحریک خارجی تکوینی هست. خب اگر اینه که لفظ و اعتبار اینجا جانشین مثلا فعل خارجی و محرک و رانشگر خارجی است و موجب بعث باید بشود، چطور با دست قول بدی او میره تو پایین کو؟ اینجا به لفظ اگر بگید هم نقش رو ایفا میکنه، جای اوه. خب اگر اینه میشه اون وقت با ترک جمع شه، با ترک جمع بشه به این معنا که بگی برو و در این حال بگی اگه نخواستیم نرو، میشه همون ندب، چون این شبیه اینه که همون هولش بدی تو سرازیری، هم بگی بی اختیار بدو بدو نکن بری پایین، مثل اونه دیگه، قابل جمع نیست. تر به اصطلاح تحریک با ترخیص، از این بر شما به لفظ تحریک کنید، درست مثل این که به ید تحریک کنید، به دست تحریک کنید، هلش بدید، بعد بگید در این حالم نرو، میتونی نری. لذا تحریک در واقع با جواز ترک و ترخیص در ترک نمی سازه. خب این معنیش اینه که اصلا اگر طلب داله بر بعثه، نکته خوبیه ها، اگر طلب داله بر بعثه دیگه معنی نداره دلت بر ندب کنه، چون در ندب یعنی میتونی بعث نشی، میتونی ترک کنی. فرموش های بروش دینه مطلب فرموده نه از حق که نفهمیدیشون میگن با مقدمات حکمت، ولی در هر حال اصل مطلب اینه که آقا تحریک و بعث با ترخیص در ترک نمیسازه، چون نمیسازه نمیشه گفت طلب بعث هست و در این حال مستحب است، یعنی میشه ترک کرد، چون این تناقض گویی میشه. این فرموش آقای بورجردی است. استاد ما چند تا اشکال بر این فرموش آقای بورجردی گرفتن، این اشکالات چون وارده. یک، بله این مطلب رو قبول داریم، این فرموش آقای بورجردی رو قبول داریم، منتها آقای وحید این فرموش آقای بورجردی رو مورد نقد قرار میده، نقاش قرار میده. یک، میگه خب این میدونید یعنی چی؟ این یعنی این که دیگه ما مستحبات نداریم، احکام شرعی همه منحصر در وجوب و حرمت است و من بعید میدونم کسی این مطلب رو زیر بارش بره. این یه اشکال، چون اگه بحث فقط اطلاق شود بر اونجا که الزام هست، نه بحث نمیشه، طلب نمیشه، حکم نمیشه، پس مستحبات نداریم، ایشون جور استفاده فرمودن. یک. دوم، گفتن علاوه بر این که این مطلب مخالف صریح نصوصی است، احیانا آیات روایاتی است که امر رو به واجب و مندوب تقسیم میکنه. نصوص داره میگن آقا ما امر مندوب داریم، اینم تأکید برای اشکال. بعد اضافه میکنن که این که ما میگیم بین بعث و ترخیص، تحریک و ترخیص، ترخیص در ترک نمیشه جمع کرد، اون مال تکوینیاته نه مال عالم تشریع و تدوین، عالم اعتبار. در عالم تکوین بله، این که شما مثال زدی میگی جانشین فعل مثلا هول میدی طرف رو، همونطور که وقتی هول دادی میره دیگه، نمیشه گفت نرو، نمیتونه که نره. وقتی هم میگی امشه هم همین کار انگار کردی، نمیتونی دیگه، یه اون دیگه نمیتونه نره. میگه شما میفرماد به آقای بروجردی که شما بین عالم تکوین و عالم تشریع خلط نکنید. بله در عالم تکوین این است که قابل جمع نیست با ترخیص، حولش که بدی نمیتونه وایسه دیگه میره. اما اگه بگی امشه چرا نتونه وایسه، چرا مثلا نتونه، نه چرا در این حال زمینی بهش ترخیص نداده باشیم، رخصت نداده باشیم که نره، قابل جمع. و اونجایی که تحریک و ترخیص قابل جمع نیستن در عالم تکوینیاته، در حالی که ما تو عالم اعتبار داریم بحث میکنیم و قیاسش با تکوین درست نیست. این اشکالاتی است که ایشون برای آیت الله بروجردی وارد فرمودن. به نظر میرسه که این اشکالات وارد نباشه، بنظرم بیشتر خیلی مطلب روشنی است که آقا تحریک به معنای بعثا، بعث و انگیز، انگیختن طرف رو راش بندازیم، برانیمش، حالا فرق نمی کنه به لفظ یا به دست، برانیمش. در این که میرانیم بگیم نکن، خواستی نکن. تحریک و ترخیص حتی در عالم اعتبار هم تنافی داره. گفت که با چی میگن، با دست هولش میدی، با پیش میکشی، با پا پس، یه چیز اینجوری یا برعکسش، که نمیشه که شما هم بگی این کار رو بکن هم بگی خواستی نخوا این کار نکن. این معلوم اگر میگی این کار رو بکن، طلب اگر میکنی، یعنی میخوای که بشه دیگه. حالا به هر دلیلی ممکنه فرض کنی عقاب نکنی، اما به هر حال میخوای که بشه، نه اینکه میگی من میگم این کار بکن ولی نکن، نخواستی نکن. من میخوام یعنی میخوام، میخواهم که انجام شود. به نظر میاد که تنافی بین تحریک و ترخیص حتی در عالم اعتبار هم وضوح داره، به اضافه اینکه در عالم تشریع و اعتبار هم مثل عالم تکوین به هر حال ما یه جایی به تعارض و تزاحم میرسیم. چطور در عالم تکوین که به دست ما دفع میکنیم، هول میدیم، با اینکه به نحو تکوینی دوباره طرفو مهار کنیم نذاریم بره، با هم تزاحم میکنن، تعارض میکنن. در عالم تشریع هم همینطوره، در عالم تشریع هم بگیم برو به لفظ و در همون عالم هم بگیم مثلا خواستی نرو، مثل عالم تکوین اونجا هم میتونه تعارض و تزاحم باشه. و بله ما عالم اعتبار و عالم اغلا داریم بحث میکنیم. به هر حال در واقع وقتی در خارج چه به نحو تکوینی چه به نحو تشریعی این دو حالت محقق شدن، رو هم قرار میگیرند. از ما اینه پس ببینیم با هم قابل جمع نیستند، ظاهر میشه این تنافی که داریم ادعا میکنیم. یک، این جواب اشکال اول شد. اشکال دومی که ایشون میفرمان که لازمی حرف شما این می شود که احکام شرعی محدود بشه به وجوب و حرام. ما عرض بکنیم که اگر یه همچی اتفاق بیفته چی میشه؟ آسمون بزن میاد. خب اگر این مطلب حق باشد چه اشکالی داره؟ میگه ما احکام هست در واجب و حرام است. حالا یکی حکم رو یه معنای وسیعی میگه، حتی اباحه هم میگه حکم است، همینقدر که حق تعالی مجاز دانسته است، اذن داده است، یه نوع حکم است. یه وقت شما توسعه در معنای حکم میدید و یه وقت حکم رو در معنای محدودتری، معنای خاصی استعمال میکنید، در اون صورت میگید حکم، حکم است، حکمه، حکم است، الزام است، الزام توش نهفته و دلاله بر وجوب و حرام است. یه بار دیگه هم شما معنا رو وسیع‌تر میگیرید، چنان که اینجور هست، حکم رو هم اطلاق میکنید بر وجوب و حرام، هم مستحب و مکروه، بر ارزش‌های اخلاقی، حتی احکام رو اطلاق میکنید بر عقاید. در یه معنای وسیعی حکم گویی شامل گزارها هم میشه، قضایای عقیدتی هم میشه، اشکالی نداره توسعه در معنا بدید. اما حکم بالمعنی الاخص، معنی خاص حکم، در واقع الزام توش نهفته است و حالا یا بایدیست یا نبایدیست، این اشکالی ایجاد نمی کنه که ما چه ریده داره چون که عرض کردیم بیاییم مستحبات و مکروهات رو ببریم توی فازه و در مدار و محور اخلاق. قبلا هم گفتیم این یک رابطه اخلاقی است که عبد با رب دارد، عبد و رب، رب با عبد، یه رابطه الزامی دارن، تکلیفی دارن، باید و نباید، یه رابطه ارزشی و اخلاقی دارن. وقتی میگه که مثلا من فلان میوه رو، شارع رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد من فلان میوه رو دوست میدارم، میگه مستحب ما میوه رو بخوریم. از ما بین که هرچه هم رنگ تر بشیم با شارع، این حیث ارزشی داره، این حیث اخلاقی دارد، الزام توش نیست، چه اشکالی داره؟ به یه معنا اونا احکام باشن ولی به معنای خاص اونا احکام نباشن، چه اشکالی داره؟ مگه دین ناقص میشه؟ ما که اینا نمیگیم از مدار دین بیرون میرن، که میرن توی بخش دیگر از دین، از مدار دین خارج نمیشن. و نکته دیگه که اضافه میتوان کرد در تقویت این نقل این است که ما کم نداریم مندوباتی که هیچ مصلحت ملزمه ای ندارند، مندوبات که مصلحت ملزمه ندارند کلن، بلکه مبتنی بر مصالح غیر ملزمه، که گفتیم هیچ ارتباطی به طالب و عامر هم نداره، متکلم اصلا نفعی در اون نداره، نفعش همه برمیگرده به مخاطب و مطلوب و مأمور، برمیگرده به مأمور، در مأمورون به مسائلی هست به نفع مأمور است. و طالب یا عامر هم اینجا داره ارشاد میکنه به اون مصلحت نهفته در اون فعل، در اون مأمورون به هم. در نتیجه معلومه که ما داریم احکامی که اینجوریست که میتواند، در واقع اگر فرض کنید که فل جمله رو همین مورد بخوایم فقط درنگ کنیم، بگیم آقا یه مصلحتی یه کسی براش در امری نهفته است، دیگری میگوید که این کارو انجام بده، یعنی به نفعت انجام بدی، خودش طلب نمی کنی، از هیچ نسبتی با خودش نداره تا رو مطالبه کنه، این کار انجام بده، یعنی مصلحتی در این نهفته است. حالا اگر چون چیزی رو ما از مدار شرع خارج بدانیم چه اشکالی داره؟ مشکلی پیش میاد؟ مشکلی پیش نمیاد که. و نهایتاً آخرین فرمایششون که فرمودن که این خلاف نصوصی است که امر رو و طلب رو به دو قسم واجب و مندوب تقسیم میکنه. میگیم علاوه فرض اثبات چون این مدعایی که واقعا در احکام در لسان شارع ما طلب رو بر دو قسم دیده ایم، شارع آمد گفت طلب در بر دو قسم است، فرض کنیم چون چیزی اثبات شود، حد اکثر این استعمال طلب است در این دو معنا، و استعمال اهم از حقیقت است، اهم از آن است که بگیم که اصلا معنای حقیقی طلب این است یا احیانا یکیش معنای حقیقی یا حتی هر دو معنای حقیقی نیستن، اصلا مستعمل فی هند. در نتیجه این هم مشکلی ایجاد نمی‌کنه که اگر فرض اثبات شود که در لسان شارع طلب بر درست تقسیم شده، حد اکثری می شود که بر دو قسط تقسیم شده، یعنی در واقع به دو معنا به کار رفته است و احیانا طلب به معنای عامی اخذ شده است که به اون معنا احیانا این تقسیم هم احیانا به صورت دخالت یک نوع تجوز اتفاق افتاده باشه. این مشکلی نداره و قابل پذیرشه. در مجموع سه نکته ای رو که ایشون در قبال فرموشه و طلب رو جدی فرمودن به نظر میرسه که همگی مخدوش است. و صلی الله علیه و آله. اصل این که تقسیم اثبات شود باید یه مقسم مشترک داشته باشن. اولا ما میگیم این تقسیم اصلا اثبات نشده، اولا. و به اضافه تحلیل هم سابقا کردیم، سابقا از کردیم که اصلا ندب و میشه گفت مطالبه است. اصلا ما ممکنه بگیم به اصطلاح به نحوی تخصصا از ذیل طلب خارج ندب، طلبی نمیشود، نخواسته است، مصلحتی در مأمور اون به مشاهده میفرماید شارع و ارشاد میکنه مکلف رو و انسان رو به اینکه اون مصلحت رو دریابه. بله اگر تقسیم حقیقی باشد باید یک جامعه و قدر مشترکی وجود داشته باشه این تقسیم انجام شد، بی مقسم که تقسیم معنی نداره. همینطور. بسیار.